اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. امروز جمعه 26 ماه مارچ سال 2021 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که قصد ندارد نیروهای آمریکایی برای مدت طولانی در افغانستان باقی بمانند.
تصور نکنم سال آینده نیروی در افغانستان داشته باشیم. انجام وعده ترک نظامیان از افغانستان کار بسیار دشوار است. ما در حال رایزنی با همپیمانانمان با ویژه کشورهایی هستیم که در افغانستان نیرو دارند.
آقای بایدن که در نخستین کنفرانس خبریش در قصر صفحه صحبت میکرد گفت که زمان دقیق خروج سربازان را نمیشود گفت، اما تاکید کرد که به طور قطع آنجا را ترک خواهیم کرد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. محمد فرهاد عظیمی ولی بلخ گفته است که به دلیل تهدید گروه طالبان در برخی از ولسوالی های این ولایت دختران از رفتن به مکتب محروم شدند یا حضور آنان کاهش یافته است.
چاربولک، ولسوالی های بلخ، ولسوالی کشنده، ولسوالی زاری و همچنان بعض مناطق ولسوالی شورتیپه و بعض مناطق ولسوالی دولت آباد. آنچه نظارت که باید اوج صورت بگیره متاسفانه اون نظارت صورت نمیگیره. حضور دختران در مکاتب دخترانه بسیار کم رنگ است، حتی وجود نداره. در مکاتب بچگانه نظارت که لازم است وجود نداره.
همزمان با این مقام ها در جوزجان گفتند که گروه طالبان در مناطق زیر حاکمیتشان در آن ولایت فعالیت مکتب های دخترانه را به صنف ششم یا دوره ابتدایه محدود کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تا صدومین روز کاریش در قصر سفید 200 میلیون واحد واکسین کرونا به مردم تزریق خواهند کرد. آقای بایدن این هدف را بلند پروازانه و دو برابر هدف اولیش خواند، اما گفت که هیچ کشوری دیگری به این هدف رسیدن نمیتواند. جو بایدن وعده کرده بود که در 100 روز نخست کاریش 100 میلیون آمریکایی را واکسین خواهند کرد و این هدف در 58 روز تکمیل شد. ایالات متحده با بیشترین رقم مصابین و بیشترین رقم تلفات ناشی از ویروس کرونا از آفت زده ترین کشورها در این همگیری به شمار می رود. 43 عضو مجلس سنای آمریکا از هر دو حزب با ارسال نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور از او خواستند توافق جامعه را با ایران دنبال کند که فعالیت‌های هسته‌ای، عملیات تحریک‌آمیز در شرق میانه و برنامه میزایل بالستیک را هم در بر گیرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
برخی از منابع خبری از جمله نشریه هیل که خبرهای کنگرسی آمریکا را پوشش می‌دهد، روز پنجشنبه 5 حمل گزارش داد که امضا کنندگان این نامه شامل 29 سناتور جمهوری خواه و 13 سناتور دموکرات از رئیس جمهور خواستند از تمامی توان دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا و هماهنگی با متحدان این کشور در شورای امنیت ملل متحد و منطقه بهره گرفته و به توافقی برسد که دستیابی ایران را به سلاح اتمی متوقف کرده و فعالیت‌های برهم زننده را در منطقه محدود ساخته و برنامه میزایل بالستیک تهران را هم در بر گیرد. حکومت برهبری بایدن از زمان شروع کار خود گفته است که اگر ایران با اجرای تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای بازگردد، آمریکا هم به این توافق باز خواهد گشت.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرد که بلند پروازی های چین را بررسی کرده و بیجینگ را به خاطر اقدامات غیر عادلانه تجاری و نقض حقوق بشر پاسخگو قرار می‌دهد. آقای بایدن میگوید که او به رئیس جمهور شی گفته است با وجودی که میداند یک رقابت تندی وجود دارد، اما به دنبال تقابل نیستند. دیگر این که ما یک رقابت قوی خواهیم داشت، اما تاکید خواهیم کرد که چین با قوانین بین المللی رقابت، روش و تجارت عادلانه بازی میکند. آقای بایدن افزود که شی جینگ پینگ انسان خوب است، اما هیچ شاخه دموکراسی در بدنش نیست. رئیس جمهور بایدن علاوه کرد که او برای رهبر چین به صراحت اعلام کرده است که آمریکایی‌ها برای مفهوم آزادی ارزش قائلند و به حقوق بشر ارج می‌گذارند. ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که 15 میلیون دلار به جوامع فلسطینی آسیب پذیر در کرانه غربی رود اردن می‌دهد تا در مبارزه با کووید 19 کمک شود. لیندا توماس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست ماهانه شورای امنیت ملل متحد در مورد شرق میانه با ابراز این مطلب گفت که این پول از اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی برای اقدامات پاسخدهی به خدمات صحی شفاخانه ها و خانواده های آسیب پذیر در کرانه غربی رود اردن و غزه اختصاص یافته است. بر علاوه خانم گرینفیلد افزود که این بودجه به جوامع نیازمند متاثر شده از بیماری همگیر کرونا کمک خواهد کرد. در دوره حکومت به رهبری دونالد ترامپ، واشنگتن با برسمیت شناختن بیت المقدس با عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت ایالات متحده به تل ابیب با قطع روابط و قطع کمک‌های مالی به فلسطینیان به گونه بی‌سابقه از اسرائیل حمایت کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نتایج نهایی انتخابات اسرائیل نشان می‌دهد که بنیامین نتانیاهو و متحدین راستگرای او از کسب اکثریت در پارلمان اسرائیل کوتاه آمدند. نتایج روز پنجشنبه نشان دهنده بنبست پارلمانی اسرائیل است و سرنوشت آینده رهبر سیاسی درازمدت این کشور را زیر سوال برد. علاوه بر این، ناکامی در کسب اکثریت آرا در پارلمان اسرائیل نتیجه جدا شدن برخی از گروه‌های متحد نتانیاهو بود که تعهد کردند دیگر در کنار نتانیاهو قرار نمی‌گیرند. برای بنیامین نتانیاهو که برجسته‌ترین شخصیت سیاسی اسرائیل در نسل گذشته بوده، نتایج روز پنجشنبه یک توبیخ تند از جانب رای دهندگان در چهارمین انتخابات پارلمانی این کشور در دو سال اخیر میباشد. وزرای خارجه فرانسه، ایتالیا و آلمان روز پنجشنبه به ترابلس پایتخت لیبیا رسیدند تا حمایتشان را از مقامات جدیداً انتخاب شده لیبیا نشان دهند. این افراد لیبیای جنگ زده را تا برگزاری انتخابات سرتاسری در ختم 2021 رهبری می کنند. تمام وزرای خارجه سه کشور اروپا روز پنجشنبه تاکید ورزیدند که جنگجویان خارجی و افراد اجیر شده جنگی فوراً بایست لیبیا را ترک کنند تا از تأمین کامل یک توافق آتش بس در ماه اکتبر اطمینان حاصل شود. مقامات ارشد دیپلماتیک اروپایی همچنان روی نیاز برای بازگشایی جاده ساحلی مدیترانه که شرق را به غرب وصل می کند تاکید ورزیدند. پس از کشته شدن معمر القذافی در اکتبر 2011، این کشور غنی از نفت دستخوش جنگ‌های داخلی شد و در شرق و غرب میان قدرت‌های نظامی تقسیم شد. و اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده یا ناسا می‌گوید که در اوایل ماه اپریل برای پرواز کنترل شده هلیکوپتر ابتکار مریخ تلاش خواهد کرد. این نخستین تلاش برای پرواز یک هلیکوپتر در یک سیاره دیگر خواهد بود. کاوشگر استقامت اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده که به تاریخ 18 فوریه برابر با 30 دلو با موفقیت به سطح کره مریخ نشست، حامل این هلیکوپتر می باشد. کاوشگر استقامت در حال حاضر به سوی ساحه پرواز، جایی که هلیکوپتر ابتکار مریخ پروازهای خود را انجام خواهد داد، در حرکت است. این هلیکوپتر برای مدت 30 روز مریخ که معادل 31 روز زمین است، تحقیقات اکتشافی را انجام خواهد داد. باب بلرام، انجینیر ارشد هلیکوپتر ابتکار مریخ، میگوید که قرار است این پرواز به تاریخ 8 اپریل صورت گیرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که قصد ندارد که نیروهای آمریکایی برای مدت طولانی در افغانستان باقی بماند. جو بایدن در نخستین کنفرانس خبری رسمیش در قصر سفید بعد از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن یک بار دیگر تصریح کرد که دشوار است که تا تاریخ اول ماه می سربازان آمریکایی افغانستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین کنفرانس خبری رسمی باری دیگر تصریح کرد که بنابر به گفته وی مشکلات تکتیکی دشوار است که تا تاریخ اول ماه می این تعداد نیروها از افغانستان بیرون شوند.
ما افغانستان را ترک خواهیم کرد. پرسش در اینجاست که چه زمانه؟ اگر از آنجا بیرون شویم به گونه مسئول و منظم بیرون خواهیم شد.
آقای بایدن افزود که مشوره ها با متحدین و شرکای ایالات متحده در مورد این که چگونه این امر تحقق یابد جریان دارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان افزود که پروسه به رهبری ملل متحد نیز به زودی آغاز می شود تا چگونگی ختم جنگ افغانستان واضح شود و مشوره ها برای رسیدگی به توافق امریکا طالبان که توسط اداره دونالد ترامپ امضا شده بود نیز جریان دارد. این در حالی است که گروه طالبان هشدار دادند که اگر نیروهای آمریکایی تا اول ماه می مطابق به توافقنامه دوحه بیرون از افغانستان نشوند، مسئول عواقب آن خواهند بود. پیش از این، گزارش‌ها در مورد تمدید ماموریت نیروهای آمریکایی برای 6 ماه دیگر نشر شده بود، اما آقای بایدن تاریخ مشخص را برای بیرون شدن نیروها از افغانستان ارائه نکرد. این در حال است که شمار از قانونگذاران آمریکایی نیز خواهان عدم بیرون شدن فوری نیروهای آمریکایی و بین المللی از افغانستان شدند. آدم کینزینگر، عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که
به نظرم نباید سوی تفاهم صورت گیرد که ناتو و ایالات متحده برای همیشه در افغانستان باقی میمانند. اما نمی خواهیم که افغانستان را ترک کنیم تا بار دیگر به وضعیت قبل از 11 سپتامبر سال 2001 برگردد. فکر می کنم مذاکرات همیشه خوب است و مهم است که از یک موقف قوی تر صورت گیرد تا نتیجه به دست بیاید.
در این حال حکومت افغانستان گفته است که این کشور برای مبارزه با طالبان، شورشگری و مواد مخدر به حضور فیزیکی سربازان آمریکایی نه، بلکه به حمایت مالی این کشور نیاز دارد. بیشتر موضوعات را که آقای بایدن با آن تماس گرفت، بر علاوه اصلاح قوانین مهاجرتی، کره شمالی، مبارزه با ویروس کرونا بود. در سخنرانی کوتاهی که آقای بایدن داشت در مورد مبارزه با ویروس کرونا و موفقیت حکومت به رهبری وی بر رسیدن هدف 100 میلیون نفر در کمتر از 100 روز نخست کاریش در قصر سفید اشاره کرده، وعده داد که در روزهای آینده تعداد کل واکسین های زرق شده در امریکا با 200 هزار واحد خواهد رسید.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنونده های محترم، فشارهای امنیتی و اقتصادی در لبنان بعد از تلاش ناکامی دیگری برای تشکیل دولت جدید در حال افزایش است. با تعطیلی تشبثات، بیکاری و گرسنگی در حال افزایش است. بانک های لبنان با قرض دادن 70% از دارایی هایشان به یک بانک مرکزی دسترسی اکثر افراد را به پول هایشان که در بانک سپرده بودند مانع شده است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد جزئیات بیشتری دارد که برگردان دریان را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
ناظران سیاسی مانند مایکل یانگ از مرکز شرقی میانه کارنگی در بیروت هشدار می‌دهد که لبنان ممکن است با بدترین لحظه تاریخ بعد از جنگ داخلی خود مواجه باشد. وی می‌گوید این کشور تحت محاصره که زمانی با عنوان سوئیس شرقی میانه شناخته می‌شد، با فروپاشی چند وجه بالقوه سیستم مالی، اقتصاد و وضعیت امنیتی بدون هیچ تلاش از سوی رهبران سیاسی جهت جلوگیری از این امر مواجه است. لبنانی‌های بیشتر در حال لغزیدن به فقر هستند، زیرا واحد پول آنها فقط در 18 ماه تقریبا 90% ارزش خود را در بازار غیر رسمی از دست داد. توفیق گسپرت، اقتصاددان، مشاور ارشد اقتصادی سابق وزیر مالی لبنان و مشاور سابق صندوق وجهی بین المللی، چگونگی وارد شدن لبنان به این بحران مخوف را چنین برجسته می سازد.
The policy of the Central Bank of Lebanon is the culprit, the criminal behind banking collapse.
سیاست بانک مرکزی لبنان مقصر سقوط بانکی است. سیاست مالی سقوط میزان اسعار را با سطح بدهی‌های ناپایدار به ارمغان آورد. هیچ راه حل اقتصادی و مالی در لبنان وجود ندارد. قبل از اینکه ابتدا به اشغال لبنان توسط ایران از طریق بازوی مالی آنها، یعنی حزب الله، بپیچیم. مشکل اساسی لبنان سیاسی است.
یانگ میگوید بسیاری در لبنان معتقدند که حزب الله در عقب تأخیر در تشکیل یک دولت جدید قرار دارد، زیرا این گروه منتظر است تا نتیجه مذاکرات در مورد توافق هسته‌ای ایران را ببیند. و این میگوید لبنان گروگان است و اطمینان حاصل میکند که واشنگتن سلطه تهران و حزب الله در لبنان را در هر توافق منطقه‌ای گسترده‌تری میپذیرد. در این حال سعد حریری صدر اعظم انتصابی نمیخواهد در صورتی که شرط او که تکنوکرات ها آن را تشکیل میدهند پذیرفته نشود رهبری حکومت را به دست بگیرد. تا کنون حزب الله این تقاضا را رد کرده است. همچنان یانگ میگوید ناظران در لبنان معتقدند که عربستان حمایت کننده حریری نمیخواهد او با عنوان پوشش برای حزب الله اقدام کند. رابن رایت عضو مشترک مؤسسه صلح ایالات متحده و مرکز ویلسن که اخیراً از لبنان برگشته است در آنجا مشاهده کرده که سربازان نیروهای لبنان نیز مانند بقیه نفوذ کشور رنج میبرند و گرسنه میمانند که تهدید امنیتی جدی را افزایش میدهد.
The Lebanese army is the one institution that is functioning in this country that is almost a failed state.
اردوی لبنان تنها نهاد است که در این کشور که تقریبا یک دولت شکست خورده است کار می کند. جنگ سالاران من بعد از نظر نظامی با یک دیگر نمی جنگند. آنها از نظر سیاسی با هم می جنگند. بنابراین اردوی لبنان بسیار مهم است. داعش بار دیگر تلاش کرده است تا از این خلا استفاده کرده و پس از رانده شدن از کوههای شرقی در سرحد سوریه دوباره شروع به تجدید فعالیت کند.
ملل متحد میگوید بیش از 55% نفوذ لبنان اکنون در فقر گیر مانده‌اند و برای ضرورت‌های ساده تلاش می‌کنند، زیرا این سازمان از عواقب بسیار شدید داخلی و منطقه‌ای هشدار می‌دهد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
برای پیشبینی تأثیرات طویل مدت تغییرات اقلیم جهانی زمان کوتاه و کوتاه‌تر می شود. موافقتنامه 2015 پاریس یک قدم به سوی جهت درست بوده، از نزدیک به 200 کشور جهان که آن را به امضا رسانیدند می خواهد تا افزایش گرمای جهانی را و بسیار پایین تر از 2 درجه سانتیگراد برسانند که قابل مقایسه با سطح قبل از سنتی شدن جهان شده و سود کربن خیش را محدود سازند. با مجرد آغاز بکارش رئیس جمهور جو بایدن در نخستین اقدامش ایالات متحده را دوباره شامل توافق پاریس ساخت. اما پاریس به تنهایی نمیتواند وظیفه را به انجام برساند. این مطلب را جان کری نماینده خاص رئیس جمهور برای اقلیم بیان داشته افزود:
We're not doing all that we set out to do in Paris. So this is the moment where countries common sense.
ولی تمام آنچه را در پاریس تعیین کردیم انجام نمی‌دهیم. بنابراین این زمان مناسب است تا کشورها، حکومت‌های با عقل سلیم، مردم همه با هم یکجا دست به کار شوند و وظایفشان را به سر برسانند.
در اوایل مارچ نماینده خاص ریاست جمهوری جان کری نمایندگان اتحادیه اروپایی و بریتانیا در لندن، بروکسل و پاریس دیدار کردند تا اتحادشان را تازه کردند و برای حل بحران اقلیم با هم کار کنند. هر سه جناح تعهد سپردند تا سال 2050 سود گازهای گلخانه‌ای را به صفر تقلیل بخشند و با کسانی که در جهان از همه آسیب پذیرترند در حل اثرات تغییر اقلیم کمک کنند. جان کری گفت ما شریکان بهتری نسبت به دوستان ما در اروپا و اتحادیه اروپایی نداریم.
It is important for us to align ourselves now because no one country can resolve this crisis.
برای ما حالا مهم است تا با هم مساعی مشترک داشته باشیم، زیرا کشورها به تنهایی از عهده حل این بحران برآمده نمی توانند. هر کشور باید در آن سهم داشته باشد و حکومت نباید در این کار تنها گذاشته شوند. جوامع مدنی در کشورهای ما، جوامع ملتهای ما همراه با سکتور خصوصی همه مهمند.
نماینده خاص ریاست جمهوری جان کری گفت با آنکه این یک پیشنهاد بسیار پرمصرف است، اما با سرمایه گذاری در اقتصاد پاک زمینه ایجاد شغل میسر می شود و برای کشورها پول پسنداز می شود. او می گوید در تحلیل هر یک از اقتصادها این مسئله نشان می دهد هرگاه اقدامی صورت نگیرد در این صورت برای همه گران تمام می شود. در این حال این یک فرصت بسیار عظیم است که از زمان انقلاب صنعتی به این سو کار تعمیری بهتر را انجام داده می توانیم.
To renew ourselves and our economies, which is an extraordinary moment economically.
برای اینکه خود را به اقتصادهای من به خوبی وقف کرده باشیم که از لحاظ اقتصادی یک زمان فوق العاده می باشد و می توانیم محصولات و تکنولوژی جدید را به میان بیاوریم، اینها اخذ کاربن باشد، ذخیره بطری باشد یا مواد سوخت هیدروژنی، همه لست طویلی را می سازد. همه به ما در بحرانی که با آن مواجه هستیم راه حلی پنداشته می شود.
جان کری می گوید عقل سلیم حکم می کند که زمان آن فرا رسیده است. ما به آن قادر هستیم. ما همه این تکنولوژی ها را امروز دارا می باشیم و بسیار بسیار کشورها مصروف کارند. کمپانی ها به سختی کار می کنند تا تکنولوژی را انکشاف بدن که ما می دانیم به آن نیاز داریم. این کار انجام شده نیست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، جین شاهین سناتور دموکرات در کانگرس ایالات متحده میگوید که خروجی نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان باید بر اساس شرایط صورت گیرد و باید برای طالبان واضح گردد که ایالات متحده تا زمان افغانستان را ترک نخواهد کرد که آنها به تعهدات خود در توافقنامه دوحه عمل نکنند. سناتور شاهین در یک مصاحبه اختصاصی با همکارم نجیب خلیل در اشاره به حضور زنان در مذاکرات صلح گفت که زلمه خلیلزاد باید حضور زنان را در تمام مذاکرات در اولویت کاری خود قرار دهد و طالبان باید در برابر خشونت ها پاسخگو باشند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
شما از هواداران سرسخت حقوق زنان در افغانستان بودین. وزیر امور خارجه آقای بلینکن در پایان کنفرانس ناتو گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تحت بررسی قرار دارد. اگر آنها تصمیم بگیرند که برای مدت بیشتر در افغانستان باقی بمانند و یا بر اساس توافقنامه فعلی دوحه آنجا را ترک کنند، بزرگترین ترس شما چیست؟
I have serious reservations, as I've said, about the Doha agreement.
من در مورد توافقنامه دوحه ملاحظات جدی دارم، زیرا برای من روشن نیست که حقوق زنان و حقوق بشر برای همه افغان‌ها مطابق قانون اساسی افغانستان در آن محفوظ شده باشد. من همچنان نگرانم که ما طالبان را مسئول قرار ندادیم و خروج را مشروط نساختیم. آنچه ما شاهدیم ادامه خشونت در افغانستان است. در ماه گذشته و اندک قبل آن شاهد ترورهای هدفمند زنانی که کار می‌کنند و بخش حساس جامعه مدنی در آن کشور هستند بودیم. این ترورها بی پاسخ ماند. طالبان باید در برابر این خشونت‌ها مسئول قرار داده شوند. فکر نمی‌کنم خروج نیروهای آمریکا که فرصت آزاد را برای کنترل طالبان ایجاد می‌کند منطقی باشد، مخصوصاً بعد از همه مصارف و تعهدات و تغییراتی که در افغانستان اتفاق افتاده. این تحولات مثبت نباید تحت شعای خروج مخاطره انگیز قرار گیرد. فکر می‌کنم که این غیر منطقی خواهد بود.
در توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده هیچ اشاره با حقوق بشر و زنان نشده. اکنون که دموکرات ها هم مجلس نمایندگان و هم سنا را کنترل می کنند، آیا شما با سایر دموکرات ها از این فرصت برای اصلاح این توافقنامه و گنجانیدن ضمانت ها برای حفظ حقوق زنان استفاده می کنین؟
The agreement hasn't been brought to Congress.
این توافقنامه به کانگرس نرسیده است، اما آنچه ما فرصت انجام آن را داریم این است که همراه با حکومت جدید آمریکا توجه را بر اهمیت اطمینان از اینکه زنان بخشی از مذاکرات هستند معطوف داریم، نه فقط از نظر اینکه طالبان چه کاری را انجام می‌دهند، همچنین از نظر کاری که دولت افغانستان انجام می‌دهد، تا اطمینان حاصل شود که زنان در بحث‌های حکومت افغانستان جایگاهی دارند. ما اکنون قانونی در امریکا داریم که قانون صلح و امنیت زنان نامیده شده است. این قانون برای حصول اطمینان از این امر است که در مناطق درگیر در جنگ زنان در مذاکرات حضور داشته باشند. سوابق موجود در مورد این قانون نشان می‌دهد که وقتی زنان در میز مذاکره حضور دارند، توافقنامه‌ها دوام بیشتر می‌آورد و از طرف مردم بهتر پذیرفته می‌شود. آنچه که ما نمی‌خواهیم این است که ببینیم حقوق زنان کاملاً تضعیف شده است. ما می‌خواهیم ببینیم دختران در افغانستان همچنان افغانان می توانند به مکتب بروند. ما می خواهیم ببینیم که حقوق بشر همه افغان ها محفوظ است. من این فرصت را داشتم که پیشنهادم را با تونی بلینکن وزیر امور خارجه ارائه دهم و همچنان آن را با لوید آستن وزیر دفاع با چندین نامزد برای معاونین وزارت امور خارجه و دفاع و همچنین با شورای امنیت ملی و کارمندان قصر سفید در میان بگذارم تا کاملا واضح شود که این موضوع مهم است و ما باید با آن توجه جدی کنیم. چند هفته قبل در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس سنا من گفتم که از شنیدن انتصاب مجدد آقای خلیلزاد که تعهدی را برای اطمینان از حضور زنان در میز مذاکرات نکرده است بسیار ناامید شدم و حالا که ما یک حکومت جدید داریم مربوط به حکومت است تا اطمینان حاصل کند که زنان در تمام مذاکرات شاملند و خلیلزاد این امر را در اولویت کاری خود در مذاکراتی که انجام می دهد قرار دهد.
چقدر احتمال دارد که ایالات متحده از توافق دوحه خارج شود؟
من فکر میکنم که انجام این کار بسیار سخت خواهد بود. در آخرین سفرم در سال 2019 به افغانستان من با تعدادی از افغانها در حکومت صحبت کردم و هم با رهبران زنان ملاقات کردم. آنچه همه آنها به من گفتن این است که ما از جنگ خسته شده ایم. ما خواهان ختم جنگ هستیم. ما صلح میخواهیم، اما صلح میخواهیم که بتواند صلح واقعی باشد و نه خشونت مداوم. به نظر من در این مرحله مشخص نیست که توافقنامه دوحه زمینه این چنین چیزی را فراهم کند. بنابراین باید با کار روی آن ادامه دهیم.
حکومت امریکا و همچنین کانگرس چه نقش را می تواند بازی کنند تا اطمینان حاصل کنند که دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان در هر حالت در آینده حفظ گردد؟
من به این دلیل فکر میکنم که خروج نیروهای ما و ناتو باید بر اساس شرایط باشد. باید به طالبان روشن شود که ما آنجا را ترک نمیکنیم تا زمانی که آنها آنچه را که در توافقنامه دوحه تعهد کردند انجام دهند. بنابراین امیدوارم که این تصمیمی باشد که رئیس جمهور قرار است اتخاذ کند. این همان چیزی است که من گفتم و من فکر میکنم بسیاری از افرادی که اعضای افغانستان را میبینند گفتند که خروج ما در این مقطع زمانی منطقی نیست، نه تنها به خاطر افغانستان ولی همچنین برای ایالات متحده و امنیت ملی ما. همه ما واقعه 11 سپتامبر را به یاد داریم. این حمله در افغانستان به دلیل رابطه القاعده با طالبان برنامه‌ریزی شده بود و تا آنجا که من میتوانم بگویم در توافقنامه دوحه درج است که رابطه طالبان باید با القاعده قطع شود، اما چنین نشده است. بنابراین ما باید این موضوع را واضح سازیم که ما آنجا را ترک نمی‌کنیم تا زمانی که شرایط بهبود یابد.
کانگرس چگونه میتواند بر اجرای قانون صلح و امنیت زنان ایالات متحده نظارت کند تا از مشارکت معنادار زنان افغان در پروسه صلح اطمینان حاصل شود و نه تنها با بیانیه ها بلکه با اقدام وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، USAID و نهادهای دیگر؟
چون من در کمیته خدمات نظامی سنا نیز کار میکنم، این فرصت را داشتم که با آقای آستن صحبت کنم. من از او در مورد تعهد وزارت دفاع و فرماندهی او برای اطمینان از مشارکت زنان سوال کردم و او تکرار کرد که به تلاش فرماندهی خود برای انجام آموزش ها ادامه میدهد تا اطمینان حاصل شود که زنان در هر کاری که نیروهای ما در آن منطقه انجام میدهند شاملند. ما شاید عین حمایت از سوی اردوی خود در افغانستان نیز هستیم. بنابراین ما در کانگرس وظیفه داریم تا اطمینان حاصل کنیم که قانونی که تصویب شده عملی می شود و انفاذ آن برای اطمینان از شمولیت زنان ادامه می یابد.
اگر همین حالا زنان افغان در مقابلتان می بودند، با آنها چی می گفتین؟
صبر کنید و کسب جایگاه شایسته خود در جامعه مدنی در افغانستان و حکومت ادامه دهید. بدی است که ما شاهد راه حل جنگ 40 ساله در کشور نخواهیم بود مگر اینکه زنان جایگاه خود را در جامعه داشته باشند. بنابراین همه شما زنانی که در سطح رهبری بوده و برای مدت طولانی است که مبارزه می کنید، بدانید که تنها نیستید. در ایالات متحده و سراسر جهان زنان وجود دارند که در این تلاش از شما حمایت می کنند و برای شما مبارزه می نمایند.
شنونده های محترم، یه بود دوشه های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.